أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 119 از تفسیر آیت الکرسی از تفسیر جناب صدر متعلهین و فقره 18 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. سید آیات قرآنی که آیت الکرسی هست مضامین بسیار بلند توحیدی دارد که جناب صدر متعلهین این مضمون کریمه آیت الکرسی رو در 19 در 20 فقره تقسیم کردند و در هر فقره هم یه مقاله خاصی اختصاص دادن و برای هر مقاله هم بخش‌هایی رو ذکر کردن و این بخش 18 هم مقاله 18 هم بر اون اختصاص دارد و در 6 مطلع مطالبش بیان می شود. مطلع اول و دوم گذشت و اکنون در مطلع سوم هستیم. در مطلع سوم مرحوم صدر متعلهین یه برداشتی رو دارن که در مقام تبیین اون می‌فرمایند که مراد از والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت در حقیقت این اولیاء طاغوت نیستند، بلکه همین کفاری هستند که به طاغوت ولا و محبت دارند، تولی و محبت نسبت به او دارند و مراد از اولیا در اینجا بر مبنای مفعول یعنی مولا علیهم در حقیقت و طاغوت در حقیقت نسبت به اینها محبت و ولا ندارد، بلکه اینها نسبت به طاغوت محبت دارند و اگر بنا بود که طاغوت نسبت به اونها ولا داشته باشد باید میگفت که مثلا الطاغوتو ولیهم الطاغوت یا الطاغوتو ولیهم، ولی الان که فرمودن اولیاء هم الطاغوت مراد این است که کفار ولا و محبت دارن نسبت به طاغوت. این تفاوت رو از طریق مباحث لفظی هم بیان فرمودن که مثلا اونجا اولیاء آورده شده و طاغوت به لفظ مفرد که این رو توضیح دادن. الان این مطلب رو دارن یه مقدار بازتر میکنن و این فرق بین اینکه اولیا رو به لفظ جمع آوردن و طاغوت رو به لفظ مفرد آوردن در حقیقت ناظر به این فرق میدانن که قبلا هم توضیح داده شد، الان هم میگن و شاهدی رو هم در این باب ذکر میکنن. میفرمایند که اینکه خدا مؤمنین رو دوست دارد، خدا اینطور فرمود الله ولی الذین آمنو، اینجا هم اگر طاغوت کفار رو دوست می‌داشت باید می‌گفتن الطاغوتو ولی الذین کفر ولی الذین کفروا، اینطور نفرمودن بلکه فرمودن والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یعنی اولیا که کفار طاغوت را در حقیقت محبت دارند و دوست دارند و اولیاء طاغوت هستند. بنابراین این تفاوت رو دارن یه مقدار برجسته میکنن و شاهدی ذکر میکنن و تا بحث دیگر. ولذا فرمودن که ولهازا الفرق، چون فرق است بین این که خدا ولی مؤمنان باشد یا اینکه بگیم کفار اولیاء طاغوت هستند به معنای اینکه او رو دوست دارن و ولی طاغوت ولایتی نسبت به اونها ندارد، نه محبت دارد نه ولایت، که الان میخوان ضمن اینکه نفی محبت کرده اند از طاغوت نسبت به کفار میخوان نفع ولایت به معنای سرپرستی و حفاظت و صیانت از کفار داشته باشن که در این بخش اون رو دارن مورد توجه قرار میدن. و لهذا الفرق ذکر الاولیا را به لفظ جمع فرمود والذین کفروا اولیاءهم، ولی طاغوت رو به لفظ مفرد ذکر کردن و طاغوت ذکر الطاغوت را به لفظ المفرد کما مر، که همین در ابتدای فقره ابتدای مطلع سوم توضیح دادن. ولما کان فی حق المؤمنین الولا والمحبه من الله تعالی ابتداعا، چون ما میدانیم که خدای عالم نسبت به مؤمنین ولا و محبت دارد، لذا تعبیر فرق میکنه. نفهمود که والذین آمنوا اولیاءهم الله، بلکه فرمود الله و ولی الذین آمنوا. این تفاوت رو ایشون دارن از این جهت میفرمایند. ولما کان فی حق المؤمنین الولاء والمحبه من الله تعالی ابتداعا، چون ابتداعا از ناحیه حق سبحانه و تعالی نسبت به مؤمنین ولا و محبت اعمال شده، لا منهم، نه اینکه ابتداعا مؤمنین به خدای عالم ولایت و دوستی و محبت اظهار کرده باشند، لذا فرمود قال سبحانه و تعالی الله ولی الذین آمنوا. خب یه شاهد دیگر یا یک دلیل دیگری رو هم جناب صدر متعال ذکر میکنن، میفرمایند که یحبهم و یحبونه، یعنی اول خدای عالم مؤمنان را دوست دارد و بعد مؤمنان در سایه این محبتی که خدای عالم نسبت به مؤمنین دارد او را دوست دارد. بنابراین اول فرمود یحبو، یعنی فاعل یحبو خداست، ضمیر هم یه به مؤمنین میخوره و در اونجا و یحبونه فاعلش مؤمنونند و ضمیر هم به الله برمیگرده. بعد به محبتهی ایاهم، خدای عالم محبت خودش را ابتداء بر محبت نسبت به مؤمنین ذکر کرده است. و اما قوله یخرجونهم من النور الی الظلمات، خب خدای عالم اعمال ولایتش رو همونطور که ملاحظه فرمودید از طریق اخراج مؤمنین از ظلمت به نور بیان کرده است. اما آیا واقعا طاغوت این قدرت رو داره که به اصطلاح کفار و عباد خودش رو از ظلمت به نور بیاره، از نور به ظلمت بیاره؟ فرمود که و اما قوله یخرجونهم من النور الی الظلمات، معناش این نیست که فلیس لکل طاغوت قدرت بالحقیقه الا اخراج احد من النور الی الظلمات. اینجور نیست که طاغوت قدرت داشته باشه، حقیقتا یه قدرتی داشته باشه که بتونه کسی رو از نور به ظلمت اخراج کنه. یعنی چی؟ یعنی تسلط و سلطه ولایی هرگز برای شیطان نیست. این مطلب قابل توجهیه، همونطوری که خدای عالم در قرآن می‌فرماید که سخن شیطان این است که فلا تلومونی ولومو انفسکم، برای اینکه من کارم دعوت است، اما اینکه سلطه داشته باشم و بر شما ولایت داشته باشم این گونه نیست. اینجا هم از شاهد روایی و حدیثی که از رسول مکرم اسلام آمده دارن استفاده میکنن که پیامبر فرمود شیطان در حقیقت یک نوع تزیین دهنده است، یک نوع علت مؤده است، آلت و ابزار برای انحراف و ازلال هست و الا هرگز سلطه‌ای ندارد که بگیم از شیطان، یعنی طاغوت ولی است و میتواند اعمال ولایت بکند. کما ورد عن النبی صلی الله علیه و سلم، این بحث مهمیه، این نکته قابل توجهیه که در حقیقت شیطان در نظام ازلال در حد یک علت مؤده داره کار میکنه، یک آلت و ابزار داره کار میکنه، برخلاف حق سبحانه و تعالی که در جایگاه علت فاعلی و حفاظ کننده نوع ولایت الهی هستش. کما ورد عن النبی صلی الله علیه و سلم که بعث از شیطان، حضرت فرمود که خدای عالم شیطان رو برانگیخت. چی؟ از چه جهت؟ مزینن، یعنی او در حد تزیین بخشنده است نسبت به ازلال. در نظام ازلال او یک نوع آلتی است و ابزاری است که میتواند مثلا حق رو باطل مزین کند، باطل رو به حق مزین کند و امثال ذلک. و لیس الیه من الزلالت شیئون، هرگز نمیتواند در مسیر ازلال در حد مؤثر واقع بشود و شناخته بشود. خب پس این اضلال از کجا صورت میپذیره؟ چجوریه؟ اینکه شیطان رو شما مزین میدونید نه مزل. چرا؟ به اینکه و انما نفوس الانسان تمیل و الى ما یلائم و هواها ما یلائم و هواها و شهواتها فتسکن و فیها ولاؤها و محبتها فتتمنا نیل مرادها و حصول مرامها من شیء او شخص او شیطان او سنم تشبس بذالک و تتعلق بهی و تتولاه و تجعله طاغوتا که یشغلهم عن الله تعالی و طلب القرب من و الارتقاء الى عالم الروحانیین و جنت المقربین. خب این نقشی است که جناب سلام متعلهیم برای شیطان در این رابطه قائل است. می‌فرماید که نقش شیطان نقش ولایی نیست که از نظر تسخیر و تولیت این نقش مورد ارزیابی قرار بگیرد، نه خیر، بلکه خود انسان از جایگاه هوا و هوسش و مشتهیات نفسانیش میل به طبیعت داره، میل به دنیا داره، میل به دنیا داره و امثال ذلک. یعنی اونی که در حقیقت نقش آفرین است خود نفس انسانی است، به لحاظ اینکه ذاتاً طبیعت انسانی اونها رو میطلبد. و انما نفوس الانسان تمیل و این نفوس الى ما یلائم و هواها و شهواتها، به اون سمتی که هوایش نظر دارد و شهوتش نظر دارد. خب اون سمتی که هوا و شهوت نظر دارد، اون مورد مشتهی و مورد خواسته هوا و تسکن و فیها، یعنی در نفس انسانی اون موردی که مورد اشتها هست در نفس انسانی قرار میگیره. فتسکن و فیها ولاؤها و محبتها. مثلا انسان فرضاً یک باغی رو یک راغی رو دوست داره، این تمایل نفسانی، این اشتهای نفسانی میره به سمت این باغ، و باغ و راغ الان تو نفس محبت و ولا پیدا میکنه و دوستی نفس نسبت به او در نفس انسانی مستقر میشه. وقتی مستقر شد، این کار اساسی، یعنی در حقیقت نقش اساسی مال خود همین نفس است که مشتهیاتش این رو میخواد. خب وقتی این رو خواست، طبعا به دنبال این هستش که بالاخره امکاناتی فراهم بشه و اون خواستش محقق بشه. آرزو میکنه که اون چیزی که در نفسش ولا و محبتش رو قرار داده اون محقق بشه. فتتمنا این نه این نفوس انسان نیل مرادها و حصول مرامها منش. خب این تتمنا آرزو میکند، امید دارد که به این مرادش و مرامش برسه. اونجا الان یه عاملی میخواد، یه عاملی که تحریک کننده باشه، مشوق باشه، رغبت ایجاد کنه، هرچی باشه، من شیء او شخص او شیطان او سنم، هرچی که بتونه این خواسته نفسانی رو محقق بکنه اونا رو به عنوان عامل در نظر میگیره. گاهی وقتا یه شخص انسانی است یا وقت شیطان است یا سنم است، تشبس به ذالک، متشبس میشه به این عامل و تتعلق بهی و تعلق پیدا میکنه و تتولاه و دوستش پیدا میکنه. اون شیطان را یا اون انسان را یا اون شیعی رو که میتواند خواسته اون انسان رو محقق بکند، اون رو دوست میداره و تجعله طاغوتا، یعنی نفوس انسانی اون عامل را به عنوان طاغوت قرار میده. دقیقاً طاغوت رو نفس میسازه، نه اینکه اون شیء بیرونی یه طاغوتی مثل شیطان طاغوتی باشه، بلکه نفس انسانی خودش برای خودش هوا و مشتهیات خودش رو بزرگ میکنه، در قلبش قرار میده، به دنبال یک عاملی است که این رو محقق بکنه، ولذا شیطان رو در حقیقت به عنوان که طاغوت است و متجاوز است او رو دعوت میکنه در صحنه نفس خودش. تجعله تاغوتا، که یشغلهم، که این تاغوت مشغول میکند این افراد را، نفوس انسانی را، ان الله تعالی، از خدای عالم، و ان طلب القرب منه، دیگه انسان دیگه میلش میره به سمت اون مشتهیات و خواسته های نفسانی و طلب القرب منه، یعنی یشغلهم عن الله تعالی و عن طلب القرب منه و عن الارتقاء الی العالم ربانیین و جنت المقربین. در حقیقت انسان رو از این جور امور منصرف میکنه، منحرف میکنه و تمام تلاشش رو به سمت این میگرداند که اون محبوب دلش را که از طریق هوا و هوس و مشتهیات نفسانی در نفسش قرار گرفته اون رو محقق کنه. خب از این جهت است که فلهازا خدای عالم ینسب الله الاخراج را الیهم، یعنی در حقیقت به این اولیا، در حقیقت به این کفار اسناد میده، نه به طاغوت. یخرجونهم من الظلمات الی النور، چون یخرجونهم که به طاغوت نمیخوره، برای اینکه طاغوت مفرده، تواقیت هم که جایگاهی نداشت، بس فرمودن که تواقیت اصلا در مصاحف، در مصحف ها نیست. بنابراین فاعل یخرجون همین اولیا هستند، لکونهم، برای اینکه همین کفار نفوس اینها منشأن للخروج به وجه ما. خب اینجا شیطان چگونه طاغوت میشه؟ فیکون و نسبت الاخراج الیهم من باب نسبت المعلوله الى آلت الفعل، اگر به اونها دارن اسناد میدن، به طاغوت نسبت دارن میدن، طاغوت به معنی بسابه معلولی معالتی است که در حقیقت علت معده است و امکانی رو فراهم میکند. فیکون نسبت الاخراج الیهم من باب نسبت المعلوله الی آله، اگر گفته که تواقیت یا طاغوت ها هستند، اینها در حد آلت هستند و ابزاری برای کار هستند، که قوله تعالی حکایتا عن دعاء خلیله علی نبینا و علیه السلام، که فرمود وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام، آیا حضرت خلیل علیه السلام که داره به اصطلاح جایگاه اصنام رو مشخص میکنه، آیا به این معناست که اصنام ولایت دارن؟ نه، بلکه در حقیقت نسبت اذلال به اینها از باب علت معده هستش، نه علت حقیقی، که قوله تعالی حکایتن ان دعاء خلیله علی نبینا و علیه السلام، خدا داره حکایت میکنه که حضرت خلیل الرحمن اینجوری دعا کرده، گفته خدایا وجنبنی و دور بدار مرا و بنیه و فرزندان مرا که ان نعبد الاصنام. در حقیقت نگفته که این اصنام ولایت دارن، این اصنام طاغوتن به معنای اینکه حقیقتا مؤثرن در عبادت اصنام، نه، فرمود که ما را، که در حقیقت خود نفس انسانی اگر منحرف و منصرف از اصنام بشه موفقه، وگرنه خب اگر نفس انسانی به سمت اصنام و اوثان بره، پس اولا و به ذات او طاغوت است، ثانیا و بالعرض عوامل بیرونی، حالا یا انسان است یا شیئی هست یا شیطان است یا عوامل دیگر. یا آیه دیگری که قبلا هم به اون استدلال کرده است که ربه انهن اضللن کثیرا من الناس، خدایا این اصنام دارن بسیاری از انسانها رو دارن گمراه میکنن. اینجا فناسو به واسطه محبتهم و عبادتهم زلو عن سبیل الله لا به ازلالهن، نه اینجور نیست که این بتها اولا و به ذات مؤثر باشند و احیانا اینها ولی باشند و گمراه کننده باشند، نه، فناسو به واسطه محبتهم نسبت به این اصنام و عبادتهم نسبت به این اوثان زلو عن سبیل الله لا به ازلال این اصنام و اوثان، و کذالک الکفار به تولیتهم، به جهت اینکه دوست دارن طاغوت را یا خواسته های نفسانی خودشون رو دوست دارن، به تولیتهم و طاغوت اخرجو من النار یا اخرجو من النور، اینا در حقیقت خودشون یک نوع ولایتی رو برای خودشون دارن میارن، یعنی خود کفار دارن به چه این جایگاهی رو برای خودشون ترسیم میکنن. طبعا نقش اصنام و اوثان و شیاطین و امثال ذلک یک نقش بسیار سطحی و گذرا میشود. بنابراین ما باید کاملا تفاوت بین اونجایی که میگیم الله ولی الذین آمنو که کاملا ولایت است، سربرستی است و تأثیر وجودی است، با اونجایی که میگیم والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اینو کاملا فرق بگذاریم. اصلا اینها در حقیقت وزانشون وزان عکس، از اون طرف الله ولی الذین آمنو، از این طرف هم والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. خب حالا آیا تا چه مقداری این عبارات و الفاظ قرآنی مساعد با این معنایی است و این تفسیری است که جناب صدر متعلین دارن میکنن باید ملاحظه کرد. بله اگر به لحاظ حقیقت میخواهیم همونطوری که ایشون میفرمایند، اما ظواهر شاید به گونه دیگری حکم بکنند و شاید در این سطحی که ایشون اراده میفرمایند در حقیقت خب خیلی نیاز به معونه تغییر عبارتی ما داریم. خب این از این مسئله. الحمدلله المطلع الثالث هم تموم شد، اما المطلع الرابع فی معنى نور هانا. خب در این هر دو مورد، چه اون جایی که خدا ولایت دارد الله ولی الذین آمنو، چه اون جایی که حالا یا کفار یا طاغوت ولایت دارد و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، در هر دو صورت بحث نور و ظلمت مطرح است. آیا نور و ظلمتی که در بخش اول است که خدای عالم فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، آیا این معنای از نور با این معنای نوری که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات بیان فرمودند، آیا این هر دو نور به یک جا به یک مصداق نظر دارند یا تفاوتی در این دو هست؟ بایستید که کدام امر مراد است. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، باید ببینیم این نور کدوم نور هستش. اون نوری هم که فرمود الله ولی الذین کفروا، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، هم که معناش در گذشته روشن شد. اعلم ان معنى النور المطلع الرابع في معنى النور ها هنا، اعلم ان معنى النور في هذا الموضع غیر معناه الذي قد مر، نوری که در این موضع است، یعنی موضع والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، در این موضع قرار میگیرد با اون چیزی که در الله و ولی الذین آمنوا آمده که یخرجهم من الظلمات الى النور فرق میکنه. فان معنى الايه، معنای آیه که همین در فقره 18 هستیم که یخرجون هم من نور روحانیه و ایمان الفطری المشار الیه به قولی صلی الله علیه وسلم کل مولودن یولد و علی الفطره، که در حقیقت مراد از نور همه این نور فطرت است، نوری است که خدای عالم در وجود همه انسان ها تعبیه کرده، فرموده کل مولودن یولد و علی الفطره ای فطرت الاسلام. خب یخرجونهم از این نور الى ظلمات صفات نفسانیه و البهیمیه و سبوییه، انسان وسیله تواقیت از نور فطرت و ایمان فطری به سمت مشتهیات نفسانی و حیثیت‌های بهیمیه و سبوییت و شهوت و غضب و امثال ذلک حرکت می‌کند، یا به صفات وهمانی و خیال و مختال می شود، یا بهیمیه است که رویکرد شهوانی دارد، یا سبوعیت است که رویکرد غضبانی دارد. الی ظلمات صفات نفسانیه و البهیمیه و سبوعیه که البته ظلمات بعضها فوق بعض که بعضی از اینها که هم میتونه نفسانی باشه، هم بهیمی باشه، هم سبوعی باشه، در وجود یک انسانی معاذ الله مجتمع باشد. ظلمات بعضها فوق بعض و درکات بعضها تحت بعض. الی آن تکدرت الارواح، تا اینکه این ظلمات به حدی میشوند که روح را مکدر میکنند و ظلمانی و مظلم میکنند به هذه صفات سبوعیه و البهیمیه و نفسانیه. و در حقیقت وقتی انسان گرایش به سمت طبیعت یا شهوت و غضب یا وهم و خیال داشته باشه، طبعا انسان اخلاقش هم به همین سمت گرایش پیدا میکنه. و تخلقت به اخلاق نفوس ارضیه و تصفت به صفات ارضیه، نفوس ارضیه. ارضیه یعنی در حقیقت همون محبت به دنیا و گرایش به دنیا و میل به پستی و نظائر آن. خب میفرمایند که پس بنابراین نوری که در ابتدا در اون بخش اول، یعنی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور که گفته می شود، یعنی از حیثیت های نفسانی، بهیمیتی، سبوعیتی انسان رو خدای عالم در میاره که اینا ظلماتن، و به سمت نور رهنمون میشه که عبارتن از ملکات نفسانی، از خلقیات الهی و نظائران. پس نور در اونجا این شده. اما در مورد ما نحنفی که فقره بعدی 18 هست که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من الظلمات الی النور، در حقیقت نخرجونهم من النور الی الظلمات، نور یعنی همون ایمان فطری، همون باورها و اعتقاداتی که خدای عالم در وجود انسان قرض کرده همراه با خلقت او که از او به فطرت یاد میکنیم، هم در بخش عقل عملی و هم در بخش عقل نظری. از اینجا در حقیقت که نور است، انسان کنده میشه و اخراج میشه به سمت ظلمات بهیمی، سبوعی و نفسانی و امثال ذلک. خب اینشون میفرمایند که خب یکی از مسائلی که جناب سلام متعلقین در این تفسیرها معمولا در مجلدات مختلف در بیان میکنن، آیاتی که مرتبط هست و مضامینی که مرتبط با این مضمون اصلی آیه هست رو هم دارن ذکر میکنن که یک نوع تفسیری برای اون دسته از روایات هم محسوب میشود. الان هم آیه‌ای که در سوره مبارکه فجر است و هم آیه‌ای که در سوره مبارکه تین هست به هر دو اینها دارن میپردازن. میفرمایند که فکما ان النفوس اذا تنورت به نور الایمان و المعارف، وقتی نفوس انسانی به نور ایمان و معارف الهی و اخلاق روحانی منور شد، و علت این نفوس الی عالم الارواح و اعلی الیین القرب، تا اون بالاترین مرحله قرب حق رسید، مع کونها، با اینکه این نفس انسانی در ابتدا سفلیه بود و حیثیت‌های بهیمی و غضبی بر او حاکم بود. خب اون چجوری به اینجا رسید؟ و به اکسیر طاعت شرع و به اکسیر المجاهدات دینیه، تسیر و به صفت العلویات و تطیر و به اجنحت روحانیین. خب در حقیقت اینکه انسان به این مراحل رسید، یک اکسیریست، یک عنصریست به نام عنصر طاعت از خدا و رسول. این اطاعت و پیروی انسان از خدا و رسول او رو از این حضیض به اون اوج می رساند، او رو با اینکه سفلی بود الان علوی کرده و به عالم اعلا علیین راه داده است و به اکسیر طاعت شرع و مجاهدات دینیه تسیر و به صفت العلویات، یعنی این نفوس تسیر و به صفت العلویات و تطیر و به اجنحت روحانی. خب وقتی به اینجا رسید به مرتبه قرب، تدعا به ندائه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. بنابراین تا این حد که ازش کوشش یاد میکنند از طرف عباد است و از این به بعد هم که کشش هست از جایگاه الهی است. این یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، این خطاب ارجعی همون بخش کششی است که از ناحیه حق صورت میپذیرد و در بخش اول با کوشش نفس انسانی انجام میشود. این در جانب مثبت. بنابراین فکما اند نفوس ازا تنورت به نور ایمان و المعارف علت الی عالم الارواح و علی الیه. اما همین نفوس فکذالک الارواح الیه لما تصف، این ارواح الیه، به صفات نفس الاماره و انقلب جوهرها النوریه به اکسیر طبع الحیوانی ظلمانیه امرت بالهبوط. خب اگر انسان در درجه برتر و اوج قرار گرفت و با اخلاق الهی و اوصاف شایسته انسانی متصف شد، خب در این مرتبه قرار گرفت، ولی از اون طرف هم اون عناصر سفلی در وجود انسان همچنان فعال است، امور نفسانی و امور شهوانی و سبعی در انسان فعال است، اگر اونها احیانا دوباره غالب بشن، خب طبعا از این نور، یعنی نور عالم الوی ارواح و عالم قرب، در حقیقت اونها اخراج میشن و به عالم ظلمت که همون سفلیات است راه پیدا میکنن. فکذالک الارواح الالویه لما تصف به صفات نفس الاماره و انقلبت جوهرها النوریه به اکسیر طبع الحیوانی، که اینها ظلمانی هستن، دقیقا اینها دیگه میخوان بفهمن که اونجایی که ارواح الویه بوده میشود نور، بعد به صفات نفس اماره در حقیقت متصف میشه و انقلب جوهرش از این حالت الوی به حالت سفری و ظلمانی میره، امرت. اینجاست که همونطور که در اونجا خطاب آمد یا ایتها النفس المطمئنه، اینجا هم امرت این نفوس به هبوط الی اسفل سافلین البعد و ترد، که دیگه دورترین نقطه قرار میگیرد و از اوج به حضیض میفتد. دلیل او قول او تعالی که لفظمون لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در اون بالاترین و بهترین قوام وجودی قرار دادیم، این رو بالا بردیم، شرایطش رو مهیا کردیم، به حسب روح الذی هو من عالم نور، چون روحش از عالم نور هست، این گونه از اوج گرفتنها امکان داره، چرا که این نفس انسانی امکان به جهت فطری، فطرتی که دارد، ارتباط با عالم الوی رو میتونه داشته باشه. اینجاست که خدا در قرآن میفرماید که در سوره مارکتین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خب به حسب روح الذی هو من عالم نور، خب دارن میخوان بگن که یخرجهم من النور الى الظلمات، یعنی چی؟ میگن نفس وقتی اوج گرفت و عالم نور و انوار رسید، در شکل احسن تقویمی خودش قرار گرفت، خب احیانا ممکنه دستی بیاد و دوباره انسان رو به سمت قهقرا سوق بده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم به حسب روح الذی هو من عالم نور، بعد ثم رددناه الی اسفل سافلین، که دقیقا اینجا همون حرکت خروج از نور به ظلمت هستش. به چجوری رددناه اسفل سافلین؟ فرماید که به افساد الاستعداد روحانی بالکفر، چون نفس روحانی انسان همچنان چون با شهوت و غضب انس دارد و اینها در وجود انسان هستند، میتواند گرایش به سمت پایین داشته باشد، بالکفر و به متابعت الهوا و طاغوت. خب بنابراین به جهت میلی که به کفر و متابعت هوا و طاغوت برای این انسان حاصل می شود، از اون مرتبه عالی به مرتبه دانی سقوط می کند که ثم رددناه اسفل سافلین، مگر انسانهای مؤمن و شایسته‌ای که اینا بر اساس ایمان خودشون در حقیقت دیگه میل به پستی نخواهند داشت، همچنان در مرتبه علم الهی باقی خواهند موند. الحمدلله رب العالمین، بسم الله علی محمد و آله الطاهرین.